این مرز بی پایان، اگر زخمی اگر دلتنگ، تو را میخواهم ای ایران.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
خوش طعم بهار داره، ترشی های رنگ دارن، مرغوب خیار شورش خوشمزه با هم خوش رنگ، طعم خوش لحظه های خوشمزه با خوش طعم بهار، وعده ها دلچسبه.
محصولات خوش طعم بهار. با بانک پلاس با دوستانتون سریع و مطمئن حرف بزنید و اطلاعات مبادله کنید، کارای بانکیتون رو انجام بدید و مهمتر از همه این که جایزه بگیرید. یک اپلیکیشن به جای صد تا. بانک پلاس، خدمتی نو از بانک ملت.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دام های پرواری، با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
شرکت مهندسی سوران سوله شمال، همراه و مجری سازه‌های فولادی. با سوران سازه‌ای شکوهمند بنا کنید.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه. جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 0216676321216. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد هستید و تو این فرصت شما همراه میشید با یک کتاب صوتی.
کتاب خاطرات دکتر فریدون سیامک نژاد، این جانب فریدون سیامک نژاد در تاریخ 21 خرداد 1331 شمسی در تهران محله مولوی به دنیا آمدم. پدرم علی اکبر کارگر چاپخانه روزنامه کیهان و مادرم راضی خانم خانه‌دار بود. حاصل ازدواج آنها 4 فرزند بود که من فرزند اول خانواده هستم. من در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم. پدرم از نظر خصوصیات اخلاقی بسیار آدم منعطف و سازگاری بود. برخلاف او، مادرم از نظر اعتقادات مذهبی همیشه 2-3 قدم جلوتر از او بود و ایشان در شکلگیری تفکرات مذهبی ما نقش اساسی داشت و من نقش مادرم را از این لحاظ خیلی بیشتر از پدرم می دانم. وضع اقتصادی خانواده ما ضعیف بود. مادر از طریق کارهای نظیر خیاطی در اقتصاد خانواده به پدرم کمک می کرد. پدر همانطور که گفتم در روزنامه کیهان کار می کرد، ولی سابقه کار در چاپخانه رنگین را هم داشت که آن زمان به طور مشخص هفته‌نامه توفیق در آن به چاپ می رسید. بعدها ایشان از روزنامه کیهان به وزارت فرهنگ و هنر سابق منتقل شدند و حدود 1 سال قبل از انقلاب بازنشسته گردیدند. خانواده ما تا 3 سالگی من در همان محله مولوی تهران ساکن بودند. بعد به واسطه اینکه خانه‌های سازمانی از طرف بانک ساختمانی در زمان مصدق به تعدادی از کارگرها داده بودند، قرعه ما به منطقه نارمک خورد و از آن پس به آن خانه در نارمک منتقل شدیم. زندگی و رشد من در منزل جدید شکل مذهبی تری به خود گرفت و به این خاطر بود که دقیقاً مقابل خانه ما مسجد جامع نارمک قرار داشت. این مسجد در روحیه مذهبی من خیلی نقش داشت و سبب گردید تا از همان دوران کودکی به صدای اذان و نماز جماعت عادت نمایم. بعد از پایان دوره دبستان، چون دبیرستان کمال یکی از دبیرستان‌های اسلامی و سیاسی آن دوران بود و همچنین به خاطر نزدیکی آن به منزل ما، در آنجا ثبت نام کردم. یادم میآید آقای عباس صاحب زمانی که خدا حفظش نماید، معلم تاریخ و جغرافیای ما و در یک مقطع مهم معاون دبیرستان کمال بود. ایشان در موقع تدریس تاریخ وقتی به انوشیروان دادگر می‌رسید، می گفت انوشیروان خونخوار. هیچ وقت ما در کلاس نشنیدیم که آقای صاحب از زمانی بگوید انوشیروان دادگر و به همین ترتیب برای هر کدام از پادشاهان لقبی گذاشته بود. در آنجا شهید باهنر به ما عربی درس می داد و شهید رجایی ریاضی و هندسه تدریس می کرد. جلال الدین فارسی انشا می گفت و پرویز خورسند معلم ادبیات ما بود. در یک مقطعی نیز مرحوم اسدی لاری ادبیات تدریس می کرد. مرحوم دکتر صحابی هم دبیر زمینشناسی ما بود. در هر حال شیوه تدریس و معلمینی که در آنجا درس می دادند در بینش سیاسی دانش آموزان تأثیر گذار بود. اعتقاد مدیران مدرسه کمال این بود که دانش آموزانی در آنجا تربیت شوند که علاوه بر سواد بالا از نظر اعتقادی و سیاسی هم افرادی باشند که توانه ایستادن در برابر رژیم را داشته باشند، آدم‌های آگاهی باشند و فقط یک بعدی رشد نکنند. در دوره‌ای که من در دبیرستان کمال بودم، خاطره ای از شهید رجایی در خاطرم مانده که نقل می‌کنم. شهید رجایی در عین حال که درس می‌داد، معاون دبیرستان هم بود. کلاس دوم بودم. معمولاً در برخورد با شهید رجایی متوجه نمی شدید که ایشان از حرکتی که کرده اید ناراحت شده است یا خوشحال و کمتر حالت روحی شهید رجایی را از چهرش متوجه می شدید، چون فردی بسیار خونسرد و جدی بود. وقتی به سر صف می آمد و می گفت ساکت، امکان نداشت که از کسی صدا در بیاید. یک روز مرا در مدرسه صدا زد و گفت فردا به پدرت بگو به مدرسه بیاد. گفتم چرا؟ گفت بگو بیاد. من به منزل رفتم و به پدرم گفتم فردا به مدرسه بیاید. فردای آن روز پدرم به مدرسه آمد. ما در آن زمان دفترچه انضباط داشتیم. آمد و شد و رفتار و کردار و نظافت و ناخن و غیره در مدرسه خیلی رعایت می شد. پدرم را صدا کرد و گفت این بچه شما خیلی شلوغ است، ولی چون درسش خوب است من نمی توانم از مدرسه بیرونش کنم. شما سعی کنید که نصیحتش کنید. البته این حرف ها را که می گفت یک تبسمی به چهره داشت و می خواست بگوید این حرف من هم جدی است و هم شوخی، اما حواست باشد. همیشه شهید رجایی قبل از اینکه کسی را نصیحت کند با رفتارش راه صحیح را نشان می داد و اگر فردی کاری اشتباه انجام می داد با رفتارش کاری می کرد که دانش آموز خودش شرمنده رفتارش شود و رفتارش را اصلاح نماید. رمز موفقیت او به اعتقاد من در زمان کوتاه بعد از انقلاب هم در همین بود، یعنی قبل از اینکه شعار ساده زیستی بدهد خودش ساده زیست بود. این خصوصیت ساده زیستن را از همان زمان داشت. به هر حال با واقعی خوبی روبرو شدم، یعنی حرف شهید رجایی در برابر پدرم که مرا دانش آموز شلوغ ولی درس خوان می دانست. این حرف تأثیر خوبی در زندگی من داشت، زیرا شهید رجایی به ما آموخت که شلوغی دانش آموز بد نیست، انحراف دانش آموز بد است. بنابراین همین مسئله کوچک خودش درس بزرگی در زندگی سیاسی من داشت و چراغ راهی برای حرکت‌های سیاسی و مبارزاتی دوران دانشجویی‌ام بود. زیرا در دوران دانشجویی اگرچه دانشجوی شلوغی بودم ولی درسم خوب بود. اگرچه به کارهای مبارزاتی هم می پرداختم ولی هرگز دچار انحراف نشدم و این درسی بود که از شهید رجایی گرفتم. من در 21 خرداد 1331 متولد شدم و تقریبا 6 ساله بودم که به مدرسه رفتم. از سوی دیگر 12 سال دوره تحصیلی را هم بدون هیچ مشکل درسی سپری کردم. پشت کنکور هم نماندم، یعنی بلافاصله بعد از دیپلم وارد دانشگاه شدم و این روند آن موقع موفقیت خوبی محسوب می شد. من زمانی وارد دانشگاه شدم که فعالیت‌های ضد رژیم شاه شدت یافته بود و کم کم به اوج خود نزدیک می شد. واقعی سیاه کل در این سال روی داد و سازمان مجاهدین خلق هم موجودیتشان را در این سال اعلام کردند. سخنرانی های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد که از سال 1350 شروع شده بود، تأثیرات شگرفی در روحیه نیروهای مسلمان به ویژه دانشجویان مذهبی داشت و البته از طرف ساواک هم دستگیری ها شتاب بیشتری گرفته و شکنجه ها و بازجویی ها شدید و دوچندان شده بود و من همگام با این تحولات وارد مبارزات شدم. در رژیم گذشته تحت عنوان کمک به دانشجویان وام‌هایی به آنها واگذار می‌شد که اسمش وام شرافتی بود و یا اینکه هفته یک یا دو روز برای آنها کلاس درس می‌گذاشتند. سال دوم دانشکده بودم که برای من تدریس گذاشتند و قرار شد در دبیرستان مروی تدریس نمایم. اولین فرصت برای مبارزه با رژیم در همین دبیرستان پیش آمد. درس انشا یک ویژگی داشت که چون کتاب خاصی هم برایش تعریف نشده بود، به معلم آزادی عمل می‌داد و مجبور نبود طبق چارچوب خاصی تدریس کند. من از فرصت استفاده کرده و برای روشن کردن دانش آموزان مطالبی راجع به حکومت، برخوردها و مسائلی که مربوط به رژیم شاه بود بیان کردم. اکثر آن مطالب جنبه انتقادی داشت و روی بچه‌ها تأثیرگذار بود. زیرا آن موقع انتقاد از رژیم آن هم برای فرد جوانی به سن و سال من واقعا جسارت زیادی می طلبید. به هر حال آن روز با خیر و خوبی گذشت تا اینکه در جلسه بعد مشغول گفتن همان حرفهای انتقادی علیه رژیم شاه برای بچه ها بودم که دیدم در کلاس را زدند. در را باز کردم دیدم ناظم مدرسه است. معروف بود که این ناظم خبرچین ساواک است. به من گفت اگه میخوای اینجا درس بدی باید مواظب باشی که از این حرفا نزنی. گفتم کدوم حرفا؟ مگر شما پشت در گوش ایستاده بودی؟ گفت به هر حال خودت بهتر میدونی. خلاصه مرا تهدید کرد که اگر به این حرفا ادامه دهم اخراجم میکند. من هم به کلاس رفتم و مسئله را با بچه‌ها البته به صورت سربسته در میان گذاشتم و دیگر برای تدریس به آن مدرسه نرفتم. آن بنده خدا فکر میکرد به دلیل نیاز مالی که داشتم با این تهدیدها میتواند مرا مرعوب کرده و موقعیت خودش را مستحکم کند، ولی با نرفتن من مقصودش عملی نشد. این خاطره در مدرسه مروی و برخورد ناظم خبرچین درسی شد برای من که موقع صحبت کردن و حرف زدن علیه رژیم حواسم جمع باشد و به صورت علنی مسائل را مطرح نکنم، زیرا به این ترتیب هم می توانستم به مدت طولانی و به تدریج به کارم ادامه دهم و هم خیلی زود در اولین قدم دستم رو نشود. من به خاطر تحصیل در دبیرستان کمال کم و بیش با مسائل سیاسی آشنا بودم. دانشگاه هم که رفتم، چون دانشگاه آن زمان جای خوبی برای تظاهرات و اعتصاب بود و بستر مبارزاتی خوبی محسوب می شد، سبب تشدید فعالیت های من علیه رژیم گردید و از آن زمان که وارد دانشگاه شدم، به واسطه ارتباطی که با دانشجویان و دوستان دانشکده فنی داشتم، به طور قطع و یقین در همه تظاهراتی که در دانشگاه برگزار شد شرکت داشتم. یک روز در آبان سال 1351 وقتی وارد دانشکده شدم، مسئول کیوسک اطلاعاتی دانشکده داروسازی پاکتی به من داد. باز کردم، دیدم دعوتنامه‌ای است که در آن برای مراجعه به مرکز ساواک دانشجویی که در خیابان میکده واقع بود مرا احضار کرده بودند. دعوتنامه برای مثلا دو روز بعد بود که سر فلان ساعت بیایید. البته بعدن فهمیدم آن کسی که داخل کیوسک بود خودش مأمور ساواک بوده و از این طریق دانشجویان را تحت نظر و کنترل داشت و معمولاً دعوتنامه‌های ساواک هم از طریق او می‌آمد. خلاصه من ساعت 10 صبح روز مقرر به آنجا رفتم. یکی از مأموران وقتی مرا دید با تعجب گفت سیامک نژاد تویی؟ ما فکر می‌کردیم یه آدم چارشونی قد بلند گردن کلفته و این همه گزارش درباره توی فسقلی دادن. بعد شروع کرد به نصیحت کردن و یک مقدار صحبت کرد و بعد از آن تهدید کرد. سپس مرا کنار یکی از مأمورها کشید و گفت شما بیایید با ما همکاری کنید. من گفتم والله خیلی دلم می‌خواهد با شما همکاری کنم، منتها ما در یک خانواده مذهبی هستیم و در خانواده‌های مذهبی معمولاً خبرچینی را بد می‌دانند و از نظر اسلامی درست نیست و من نمی‌توانم این کار را بکنم. از آنها اصرار و از من انکار و خلاصه یه مقدار فوش و بد و بیرا نثارم کرد و گفت بالاخره من یه روز تلافی اینو سر در میارم. من رو رها کردن. این قضیه گذشت تا اینکه روز سیوم دی سال 1351، یعنی دو ماه بعد از آن ماجرا، دستگیر شدم. شب قبل از دستگیری من، ساواک در خوابگاه دانشجویان در خیابان امیرآباد تعدادی از دانشجوهای دانشکده فنی را دستگیر کرده بود. فردا صبح که من به دانشکده رفتم، چون فصل امتحانات بود، کلاس‌ها تعطیل بود. من هم امتحان فارماکولوژی یا فیزیولوژی داشتم. بنابراین آمدم در زیرزمین دانشکده و مشغول درس خواندن شدم. تا اینکه بچه‌ها خبر دادند ساعت 11 در محل دانشکده علوم تظاهرات است. حدود ساعت 11 جزوه را داخل کمد دانشکده گذاشتم و برای تظاهرات رفتم. تظاهرات شروع و تقریباً حدود ساعت 12 تمام شد و من با 3 نفر از بچه‌ها جلوی سینما کاپری در میدان 24 اسفند قرار گذاشته بودیم. من وسط بودم و 2 تا از بچه‌ها هم کنارم بودند. به سمت دانشگاه را افتادیم تا برویم داخل رستوران غذا بخوریم. از خیابان 21 آذر که رد شدیم، یک دفعه از پشت یک نفر مرا بغل کرد. وقتی برگشتم دیدم همان فردی است که در خیابان میکده به من گفته بود تلافیش را سرت در می آورم. نام مستعار این فرد سیاوشی بود. همانجا فوراً یک سیلی محکم به گوشم زد که دسته عینکم شکست. یک پژوی 504 سفید رنگ هم آنجا پارک شده بود که سری مرا داخل آن انداختند. یک پسر جوانی هم آنجا ایستاده بود و داشت نگاه میکرد که او را هم گرفتند و داخل ماشین انداختند و به طرف زندان قزلقله بردند. در راه همان مأمور ساواک که مرا دستگیر کرده و جلو نشسته بود از جلوی ماشین برگشت و چند سیلی دیگر هم به من زد. به دست من و اون پسر هم یک دستبند زده بودند. یواشکی به او گفتم مرض داشتی نگاه میکردی؟ آخه دستگیری نگاه کردن داره. بنده خدا گفت والله نمیدانستم. بیچاره کاری هم نبود. به همین خاطر بعد از 48 ساعت آزادش کردند. در قزلقله یک ساعت ما را سرپا رو به دیوار نگه داشتند. بعد هم چشم ما را بستند، دستبند زدند و سوار بر ماشین به سمت کمیته مشترک ضد خرابکاری بردند. در قزلقله در همان حال که سرپا و رو به دیوار ایستاده بودم، فردی آمد و پرسید برای چی دستگیرت کردم؟ گفتم نمیدانم. گفت مگه میشه ندونی؟ میدونی من کیم؟ گفتم من که شما رو نمیبینم. گفت برگرد. برگشتم و گفتم شما رو نمیشناسم. دوباره گفت من ساقی هستم، رئیس زندان قزلقله. حواست باشه با کی طرفی. البته بنده قبلا نام ساقی را شنیده بودم ولی او را ندیده بودم که دیدم. بازجوی من فردی به نام هوشنگ عقابی بود. یک آدم قد کوتاه، خپل و بسیار بددهن بود. در اولین بازجویی به من گفت دستت رو بالا بگی. دقیقاً مثل زمانهایی که ما تحصیل می‌کردیم و در مدرسه معلم کف دست رو با خطکش می‌زد. او هم کف دست مرا با شلاق زد. دو تکه شلاق با همدیگر پیچیده بود. حدود 7 تا 10 تا شلاق به یکی از دستانم زد و چند تا هم به دست دیگرم زد که من یک مرتبه دستم را کشیدم و شلاق به پایش خورد. دیگر خیلی عصبانی شد. کاب را باز کرد و شروع به زدن کرد و اصلا اهمیت نمیداد که به کجا می خورد. تمام سر و صورت و گردن و بدنم را زد. آنقدر زد تا اینکه خسته شد. بعد برگشت به یکی از مامورها گفت آقا عجب این کاب درد داره. به پای من خورد و پدر پای منو در آورد. یک روز روی صندلی برای بازجویی نشسته بودم ولی چیزی نمی نوشتم. یک فردی داخل آمد که بعد فهمیدم تهرانی بازجوی معروف ساواک است که بعد از انقلاب دستگیر و اعدام شد. آقای عقابی گفت آقای تهرانی چطوری؟ او هم جواب داد زیر سایه اعلی حضرتم. عکس شاهمان بالا بود. بعد گفت این چی کار کرده؟ گفت دانشجوه، در تظاهرات شرکت کرده، اعلامیه پخش کرده و چیزی نمی نویسه. بعد تهرانی آمد و با دستش محکم چند پس گردنی به من زد و چند تا فوش داد که فلان فلان شده، زود باش بنویس و بعد هم رفت. این از شگردهای بازجویی بود که چند تا بلوف می زدند یا چند تا می زدند، تهدید می کردند تا از طرف حرف بکشند. من از همون لحظه دستگیری فهمیدم که اینها بلوف می زنند، چون از همان ابتدا به من گفتند ما روز دستگیری تو را با یک کاپشن داخل دانشکده علوم دیدیم. خب این برایم قطعی بود که اینها دروغ می گویند، چون آن روز من اصلا کاپشن تنم نبود. داخل دانشکده علوم هم اصلا نرفته بودیم و تظاهرات از جلوی دانشکده علوم شروع شده بود. فهمیدم کلک می زنند و مرا ندیدند، بنابراین حضور در تظاهرات را منکر شدم و هر چقدر کتک، چک و لغد و شلاق می زدند، مقاومت نموده و به هیچ وجه قبول نمی کردم. داخل سلولم یک سوراخ کوچکی بود که یک درپوش متحرک هم روی آن قرار داشت. از داخل سلول اگر انگوش می زدی این درپوش متحرک را می شد بالا برد و داخل سالن و مأمورهایی را که معمولاً از آنجا می گذشتند دید. یک روز از آن سوراخ داشتم بیرون را نگاه می کردم که دیدم 4 نفر از همکلاسی های من را آوردند. افرادی را که من دیدم آقایان حمید شریفی، محمد علی سلطانزاده، سید محمد صدر و علی شاهرودی بودند. یک رو پس از آن مرا هم خواستند. در اتاق بازجویی دوباره بازجویی را شروع کردند و بعد هم دوباره کتک و شلاق زدند. ولی من قبول نمی کردم و می گفتم من در تظاهرات نبودم. بعد از آن تا یک هفته دیگر کاری با من نداشتند. روز هشتم دوباره به سراغم آمدند و من چون دوستان خود را دیده بودم احتمال می دادم که اینها چیزی گفته باشند و طبیعی هم بود. مرا بردند اتاق بازجویی. دیدم همان کسی که مرا دستگیر کرده آنجا حاضر است. به محض دیدنم مرا سینه‌کش دیوار گذاشت و 7-8 تا سیلی محکم به گوشم زد. گفت فلان فلان شده، تو میگی در تظاهرات نبودی ولی همه دوستات گفتن که تو هم بودی. گفتم همه دروغ میگن. وقتی این را گفتم گفت بفرستش اتاق تمشیت. در اتاق تمشیت با همان مشخصاتی که تعریف کردم دست و پای مرا بستند و شلاق زدند. حدود 70-80 تا کف پایم زدند و پایم حسابی ورم کرد. آنقدر ورم کرد و خون مردگی داشت که من بعد از 5 ماه که از زندان آزاد شدم هنوز کف پایم اثر خون مردگیش باقی بود. بعد از من پرسید حالا در تظاهرات بودی یا نه؟ گفتم آقا من تا نوشته های دوستانم را نبینم قبول نمی کنم. گفت باشه فلان فلان شده، بازش بکن ببریم نشونش بدیم. بعد مرا بردند و دست نوشته یکی از بچه ها را نشان دادند. البته آن بنده خدا هم تقصیر نداشت، به او گفته بودند که من او را لو دادم. البته او دیگر زرنگی نکرد که بخواهد دست نوشته را ببیند، چون از هر کسی که بازجویی می کردند تاریخ هم داشت. من بعدم به دوستانم گفتم تاریخ بازجویی من بعد از تاریخ بازجویی شماست. خلاصه این موقع دیگر جای این کار نبود و مسئله مهمی هم نبود، چون اسم کسانی را دادم که همه آنها را قبلا گرفته و خودشان هم به شرکت در تظاهرات اعتراف کرده بودند و ماجرای بازجویی من به این شکل تمام شد. زندان عمومی. روزی آمدند و به ما گفتند که وسایلتان را جمع کنید. معمولاً زندانیان را از سلول به جایی که به آن قرنطینه می‌گفتند می‌بردند. همه زندانی‌های سیاسی و عادی را موقعی که می‌خواستند از سلول به عمومی ببرند در این قرنطینه می‌آوردند و ساعت 4 الی 4:30 بعد از ظهر تقسیم می‌کردند. عادی‌ها را به زندان عادی می‌فرستادند و سیاسی‌ها را هم به بند مربوط به خودشان که زندان عمومی بود می‌فرستادند. این بند عمومی همان است که امروز به موزه عبرت تبدیل شده است. طبقه سوم مخصوص زندانی‌های سیاسی بود. طبقه دومش مخصوص زندانی‌های عادی و طبقه اولش هم قسمت اداری بود. طبقه همکفش هم اتاق افسر نگهبان بود. در آنجا ریش و موی سر ما را تراشیدند. شماره‌ای به سینه ما انداختند و عکس گرفتند و انگشت نگاری کردند و بعد هم به بند مربوط فرستادند. اواسط بهمن ما را به بند عمومی برده بودند که در واقع یک زندان موقت بود، چون آنجا گنجایشش کم بود. کسانی را که به آنجا می آوردند بعد از مدتی به زندان قصر یا زندان اوین منتقل می کردند. من تا اواخر فروردین سال 1352 آنجا بودم. بعد از انتقال به زندان قصر مرا به بند 4 فرستادند. در آنجا افراد مختلفی از همه جریان‌ها، نظیر توده‌ای‌ها، چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق و بچه‌های مذهبی وابسته به گروه‌های دیگر بودند و آن موقع بحث جدایی بچه مسلمان‌ها و مارکسیست‌ها اصلاً مطرح نبود و زندان همانند بیرون از زندان بود، یعنی همه مشترک زندگی می‌کردند. می‌گفتند زندگی کمونی و در همه چیز اشتراک داشتند و آن چیزی که آنها را پیوند می‌داد مسئله مبارزه با رژیم بود. من هم که به بند 4 رفتم همه چیز مشترک بود. بعضی چیزهای زندگی اشتراکی بد نبود ولی بعضی مسائلی نظیر امور بهداشتی